بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از امتیازهایی که برای عارف هست قدرت او بر اخبار به غیب. اخبار به غیب رو ما همونطور که توجه کردید از طریق قیاس اثبات کردیم و بعد هم به یه تجربه هایی که انجام گرفته بود اشاره شد. بیشتر توجه ما به قیاس بود که در طی 16 فصل ذکر کردیم. الان ایشون می‌فرمان که اگر ما مطلبی رو به دست بیاریم دو جور میتونیم مطلبی رو به دست بیاریم. یکی این که ابتدا مطلبی به ما القا بشه و بعد ما این مطلب رو برهانی کنیم و بعد از اینکه برهانی کردیم ببینیم که این در خارج هم موجوده، که اول با برهان چیزی رو اثبات کنیم و بعد اون چیز رو در خارج واقع شده ببینیم. راه دوم اینه که ما یه چیزی رو در خارج ببینیم و دنبال توجیهش باشیم و به وسیله توجیهش کنیم. این دوتا راه موجودن. در بحث اخبار به غیب این چنین نیست که ما شنیدیم اخبار به غیبی رو، بعد استدلال کردیم، بعد رفتیم دیدیم در خارج هم اخبار به غیب تحقق پیدا میکنه، بلکه اخبار به غیبی برای خودمون پیدا شد یا برای دیگران پیدا شد، تجربه های انجام گرفت و ما ناچار شدیم که دنبال سببش بگردیم و ببینیم که چرا این چنین میشه، که انسان چنین قدرتی پیدا میکنه. پس وضع ما در این فصولی که خوندیم این چنین نبود که امری به ما القا بشه و ما به اون امر گمان پیدا کنیم اولا، و ثانیا احتمال وقوع و عدم وقوعش رو بدیم، که به تعبیر ایشون ظن امکانی پیدا کنیم. ظن امکانی یعنی امری برای ما محتمل باشه و مظنون باشه، به طوری که هم امکان داشته باشه وجودش، هم امکان داشته باشه عدمش. بعد ما بیان بشینیم با برهان اثبات کنیم وجودش رو، از حالت ظنی درش بیاریم یقینیش کنیم. وضع ما این چنین نبود که یه امر مظنون امکانی به ما داده بشه و ما به وسیله برهان مظنون بودنش رو تبدیل کنیم به قطعی بودن و ممکن بودنش رو تبدیل کنیم به واجب بودن. این کار ما نکردیم، بلکه روش ما این بود که ابتدا برخورد کردیم به اموری که اسمش اخبار به غیب یا اطلاع بر غیب میذاریم، بعد گفتیم چگونه میشه که انسان برای این امور مطلع بشه، آیا راه اثباتی داره یا نداره، راه توجیهی داره یا نداره، شروع کردیم توجیه کردن. پس روش ما این نبود که اثبات کنیم مطلبی رو قبل از وقوع، بلکه مطلبی واقع شده بود و ما به وسیله توجیهات اون، به وسیله اموری که در اختیار داشتیم و قوانینی که در اختیار داشتیم اون مطلب رو توجیه کردیم. بعد که این کلمه رو توضیح رو میدن وارد این مطلب میشن که از سعادت انسان اینه که خودش این امر رو تجربه کنه و ببینه که مطلع بر غیب میشه، حالا یا در خواب یا در بیداری، و اگر در بیداری باشه سعادت بیشتر، و اگر خودش موفقی به این کار نمیشه مرارن کثیرن از دیگران بشنوه، از کسانی که مورد اطمینانشن بشنوه که اونها مطلع بر غیب شدن، چه در خواب چه در بیداری. وقتی همچین وضعی برای انسان پیش میاد تو فکر میفته که سببش چیه، اون وقت دنبال سببش میره، این مطالبی که ما گفتیم در دلش جا میگیره و متوجه میشه که توجیه ما بالاخره توجیهی است که قابل قبوله، لااقل ایرادی برش وارد نیست، اگرچه حالا ما نتونیم 100% مطمئن باشیم، از جهت قواعد خودمون میبینیم ایرادی برش وارد نیست. بعد ایشون میفرمان این موارد اخبار به غیب کثیراً اتفاق افتاده و اگر من بخوام داستان این اخبار به غیب رو اون مقداری که خودم تجربه کردم یا مقداری که از افراد مورد اطمینان شنیدم برای تو بگم کتاب خیلی طولانی میشه و من این کار رو نمی کنم، زیرا اگر بخوام این داستان ها رو بگم حتما به قصد اثبات میگم، به قصد این که تو رو مطمئن کنم میگم. اگر شما آدمی هستید که با بعضی از مباحثی که قابل خدشه نیست ولو مجملن مطرح شده قانع بشید، همین مباحثی که گفتیم در طی 18 فصل براتون کافیه. اگر هم با مجمل قانع نمیشید، بر شما آسانه که اون مفصل رو هم انکار کنید. پس چه لزومی داره من اون مفصل رو مطرح کنم، کتاب رو پر کنم؟ اگر بخوام نتیجه بگیرم، نتیجه رو از همین مجمل گرفتم. فصل این ترتیب تموم میشه. پس مباحثی که در این فصل مطرحه سه تاست. مبحث اول این بود که ما روشمون در این مبحث این نبود که مطلبی رو ظنی به دست بیاریم و اثبات کنیم و بعد دنبال وقوعش بگردیم، بلکه مطلبی واقع شد و ما خواستیم توجیهش کنیم، اسبابش رو بیان کردیم. مطلب دوم این که اگر خودت این امر رو تجربه کنی یا از دیگران کثیراً بشنوی، دنبال سببش میگردی و برخورد میکنی به توجیه ما و توجیه ما رو میپذیری. مطلب سوم این بود که ما داستانهای زیادی در این زمینه داریم، ولی برای اختصار این داستانها رو ذکر نمی کنیم، به خصوص که استفاده بر این داستانها مترتب نیست، زیرا که اگر کسی بخواد مطمئن بشه همین مقداری که ما براش گفتیم کافی است. این سه مطلبی که در این فصل آمده. تنبیه فصل 24 که آخرین فصل مربوط به اخبار به غیبه، که 18 فصلی از این فصول مربوط به اخبار به غیبه. اعلم ان هذه الاشياء ليست سبيل القول ليست سبيل القول بها والشهاده لها انما هي ظنون امكانيه سير اليها من امور عقليه فقط. تعبیر به سبیل کرده، تعبیر خوبیه، چون ما اگر بخوایم به مقصدی برسیم باید برای رسیدن به مقصد راهی رو، سبیلی رو طی کنیم. سلام علیکم. سبیلی که ما در اینجا داریم همون حجت هایی است در اختیار ماست، قیاس، تمثیل، استقراء، یا بالاخره اگه وسیله دیگه داشته باشیم، راههایی که ما رو به مقصد علمی میرسونه همیناست. ایشون میگه روش ما و راهی که ما طی کردیم اینطور نبوده که ابتدا یه ظن امکانی به ما القا بشه، بعد ما این ظن امکانی رو به وسیله استدلال یقینیش کنیم، بلکه روش به این صورت بوده که ابتدا تجربه‌ای شده و بعداً به ما گفته شده که توجیه این تجربه چیست، ما تلاش کردیم و این مباحث رو ارائه دادیم. اعلم ان هذه الاشیاء، یعنی این مباحثی که گفتیم، حتی اون قبل از اخبار به غیب، اینکه عارف قدرت داره بر امور شاقه، یا عارف میتونه مدت مدیده امساق کنه از قوت و قضا نخوره، و همچنین اخبار به غیب که الان گفتیم. هذه الاشیاء تنها اخبار به غیب نیست، اون دوتای قبلش هم هست، همین وضع داره. اونا هم اینطور نبوده که ما با استدلال ثابتش کنیم بعد دنبال وقوعش بگردیم. ما ابتدا از عرفا دیدیم، شروع کردیم به توجیه کردن. اعلم ان هذه الاشیاء ليس سبيل القول بها و شهادت لها انما هي ظنون امکانیه، راه قائل شدن به اینها و شهادت دادن به اینکه این امور حقه این نبود که ما ظنون امکانی پیدا کنیم اولا و بعد منتقل بشیم به این ظنون و به این ظنون معتقد بشیم از طریق امور عقلیه فقط. اینو توضیح دادم. ابتدا گاهی به ما مطلبی رو القا میکنن که ما فقط نسبت به اون مطلب ظن داریم. ظنم که داشته باشیم حتما این طرفش امکانم هست، یعنی احتمال میدیم باشه، احتمال میدیم نباشه. پس این ظنون همیشه میشن ظنون امکانی، یعنی ظنونی که ممکن است حق باشه، ممکن است باطل باشه. اما اگر ما بخوام این ظنون امکانی رو بپذیریم، باید سیر الیها من امور العقلیه، باید به این ظنون امکانی از طریق امور عقلیه و قیاسات منتقل بشیم، امور عقلی که بتون اثبات کنه. ایشون میفهمد روش ما در اینجا این نبود که ابتدا ظنون امکانی برامون پیش بیاد و بعد ما از طریق امور عقلیه که مقدمات قیاسی یا تمثیل یا استقراء بتونیم اینو اثبات کنیم. تنها این نبود، بله این راه رو ما رفتیم، ما بالاخره قیاس رو اقامه کردیم، ولی تنها راهمون این نبود. ما تجربه هایی به دست آوردیم، اول از راه تجربه مطمئن شدیم، ولو قیاسم اقامه نمی کردیم برامون ثابت می که اخبار غیب هست. خواستیم اخبار غیب رو توجیه کنیم که استبعادش رو از ذهن دیگران بگیریم که مبادا اونها فکر کنن که اخبار غیب دروغه، ولی برای ما مطلب ثابت بود، احتیاج به قیاسم نداشتیم. بله نه، بحث ما ببینید بحث این بود که ابتدا مطلبی بدون قیاس القا شده، این ظن امکانی تولید میکنه، بعد ما با قیاس آمدیم این مطلب رو اثبات کردیم، ظنمون مبدل شد به یقین، امکانمون تبدیل شد به وجود. بعد از قیاس دیگه ظنون امکانی نیست، قبل از قیاس ظنون امکانیه، بعد از اقامه قیاس همون ظنون امکانی میشه قطعهای واجب. نه، از قمود به این ظنون امکانی منتقل شدیم. منتقل شدیم یعنی نه اینکه ظن امکانی به وسیله قیاس پیدا کنیم، البته احتمال هم داره ما از راه قیاس هم ظن امکانی پیدا کنیم، چون همه قیاساتمون که برهان نیستن. اگر هم قیاسمون برهان باشه، منظور ایشون اینه که ما منتقل شدیم به این ظنون امکانی و از وسط ظنون امکانی بیرونش آوردیم و امور عقلیه. این دیگه توضیح داده نشده ولی در ذهن هست. اگر مفاد قیاسمون ظن امکانی باشه، قیاسمون قیاس خطابی باشه که مفادش ظن امکانیه که مشکل نداریم. اما اگر نه، سیر الیها من امور نقلیه، یعنی از طریق برهان رفتیم و همین کارم کردیم، ما برهان داشتیم ما خطابه نداشتیم، از طریق برهان اگر رفتیم یعنی منتقل شدیم به ظنون امکانیه که این ظنون امکانیه بعد از انتقال ما از ظن بودن خارج شدن، قطعی شدن، از امکانی بودن بیرون شدن، واجب شدن. بله بله، امکان قید توضیح، نه قید توضیح، اگر زن نباشه حتما امکانم هست، چون زن احتمال مخالف رو بر میداره و همین جهت امکانیه. قط امکانی نیست، قط هر جا آمد یجب قبوله، اما زن هر جا آمد یجب قبوله نیست، یمکن قبوله یمکن رده، باید تجربه بشه ببینیم که درست یا غلط. نه شک نیست، زن زنه، ترجیح بر جانب وقوع ترجیح داده میشه، رجحان یک طرفه. سیر الیها من امور عقلیت فقط، قید فقط هم روشن شد، یعنی ما تنها از این راه نرفتیم، ولو این راه هم انتخاب کردیم، دیدید که ارائه دادیم، ولی تنها راهمون این نبود، راه دیگری داشتیم که از این راه مذکور هم استفاده کردیم. و این کار نزداله که امرن معتمدن لوکان کانت هم است، ولو این که این روش روش مورد اعتماده، اگر اتفاق بیفته، اگر این روش اتفاق بیفته روش مورد اعتماده، ولی این روش در مورد بحث ما اتفاق نیفتاده. خب روش شما چی بوده؟ ولکنها یعنی هذه الاشیاء تجارب و لما ثبت طلب اسبابها، تجربه هایی هستن که وقتی ثابت شدن ما دنبال اسبابشون رفتیم، به جستجوی اسبابشون پرداختیم، نه قبلا ظنی بودن ما اثباتشون کردیم، اونا در جامعه عرفا اثبات شده بود و ما هم که برخورد کردیم ثابت دیدیمش، بعد دنبال اسبابش گشتیم که توجیهش کنیم. این مطلب اول بود از سه مطلبی که عرض کردم در این فصل است. مطلب دوم که توضیح داده شد از خارج الان از رو میخونم، و من از سعادات متفقت لمحب الاستبصار ان یعرض لهم هذه الاحوال فی انفسهم او یشاهدوها من غیره فی غیره. و از سعاداتی که اتفاق میفته برای کسانی که دوستدار استبصارند. استبصار قبلا در نمط نهم گفته شد، یعنی شکوفا شدن بصیرت انسانی، که هر کسی بالقوه اون بصیرت رو داره، اگر در مسیر عرفانی قدم بگذاره استبصار پیدا میکنه. محبین استبصار یعنی همون کسانی که طالبند، مریدند، قبلا اسم اینا رو مرید گذاشتیم در نمط نهم، اینا مریدند، اراده میکنن و در این مسیر وارد میشن تا وقتی که واصل بشن، مرید هستن تا وقتی واصل بشن که با ریاضت بالاخره به همون طریقی که گفتیم واصل میشن. محبین استفسار یعنی همین کسان، یعنی همین مریدین که در این مسیر عرفانی وارد میشن. از سعاداتی که اتفاق میفته برای محبین استفسار این است که عارض شود لهم هذه الاحوال فی انفسه، یعنی خودشون احوال رو پیدا کنن، یعنی خودشون متصل بشن به عالم ملکوت در خواب یا در بیداری. او یا شاهدوه و مرارن متوالیتن فی غیره، یا چندین بار پی در پی در غیرشون مشاهده کنن به طوری که براشون اطمینان پیدا بشه. حالا خودشون موفق نمیشن، لااقل استادشون رو بینن دارن موفق میشه، همراهشون رو بینن موفق میشه، همون براشون بازی دلگرمیه. حتی یکون ذالک تجربتن فی اثبات امر عجیب له کن. ذالک رو توجه کنید، اشاره داره به کل واحد، برمیگرده به عروضی که از یعرضو فهمیده میشه و مشاهدهی که از یشاهدوها فهمیده میشه. یعنی حتی یکون کل من العروض لهم او و مشاهدتها فی غیرهم تجربتن فی ثبات امر عجیب له کن. چه خودشون براشون عارض بشه این حال، چه مشاهده کنن، هر یک از عروض و مشاهده تجربه میشه در این که امر عجیبی، یعنی اخبار بقی امر عجیبی که لهو کونون و وجودون و واقعیتون فی الخارج حاصل میشه پیششون، تجربه میکنن ثبات این رو، یعنی تجربه میکنن که و میفهمن که این امر امر ثابت در خارج هست، ثبات امر عجیب یعنی اخبار به غیبی که لهو کنون یعنی لهو که تحقق و حجتن عطف بر تجربتنه. حتی یکون ذالک تجربتن و حجتن و دائیان، هم تجربه است برای خود شخص، هم حجت بالاخره اثبات میشه، تجربه راهی برای اثباته، هم باعث میشه که این تجربه وقتی رخ داد شخص دنبال اسبابش بگرده و توجیه کنه که چرا این چیزی اتفاق میفته، چگونه میشه ما که مطلع به غیب نیستیم یه دفعه مطلع میشیم، حالا در خواب یا در بیداری، توجیه کنه اسبابش رو پیدا کنه، همین اسبابش ما ارائه دادیم یا اگر اسباب دیگری در اختیارش هست اونها رو. صحتم داره حتی یکون ذالک تجربتن و صحتن، صحتن معنا میشه اما حجتن یه خود بهتر به ذهن میشینه، یه صحتن هم بد نیست. و دائیان الی طلب سببهی، و باز همین عروض و همین مشاهده در غیر دائی میشه که ما طلب کنیم سبب این امر عجیب رو، ضمیر سببهی برمیگرده به امر عجیب، یعنی سبب این اخبار به غیب. بهتره اگه اونطور باشه، برای لهو کنون و صحت، اون در اون صورت دیگه صحت رو عطف بر تجربه نمیگیریم، عطف بر کن میگه. نه صحت دیگه من امکان نیست، من حقیقت داشتن، صحیح بودن در مقابل خطا نبودن. اما اگر حجتن بخونیم عطفش میگیریم بر تجربتن، اگر هم صحتن بخونیم باز عطفش میگیریم بر تجربتن، چرا تا اگر عطف گیریم بر کنون بهتره. خب فائده تزه جسمت الفائده، ضمیر اتزهه برمیگرده به سبب. فاذا اتزهه جسمت الفائده، جسمت یعنی عظمت، اگر سبب این امر عجیب یعنی سبب اخبار به غیب روشن شد، وقت فایده بزرگ میشه. اصل تجربه خودش یه فایده است، چه تجربه کنم خودم، چه مشاهده کنم در دیگران، خود این یه فایده است. وقتی سبب این تجربه رو بفهمم جسمت الفائده، این فایده ای که الان به دست من آمده بود بزرگتر میشه، بزرگ میشه. و اطمئنت النفس الى وجود تلک الاسباب، و نفس مطمئن میشه که چنین اسبابی موجوده. و خذ الوهم و فلم یعارض العقل فی ما یر و او ربعت منها. وهم غالبا مزاحم عقله، اگر عقلی حکمی بکنه وهمو، ولی خدا نساخته برای عقلیات، ولی چون یک قوه فضولیه سعی میکنه در عقلیات هم دخالت کنه. و گفته شده در منطق که اگر وهم در همون محدودهی که خدا برای اون محدود خلقش کرده دخالت کنه اشتباه نمی کنه. میگن ریاضیات رو وهم تولید کرده و چون محدوده خودش بوده هیچ اشتباه نکرده، چقدر محکم درست کرده. اما همین وهمی که در محدوده خودش خطا نمی کنه، وقتی در محدوده بالاتر که محدوده عقل وارد میشه غالبا خطا میکنه. و وهمیاتی که در مغالطات به کار میره همین احکامی است که وهم در غیر محدوده خودش صادر کرده، که در نمط چهارم هم داشتیم. عقل میگه که وجود اختصاص به مادیات نداره، مجردات هم موجودن. وهم دخالت میکنه میگه نه، ما که مجردی ندیدیم، ما که مجردی رو حس نکردیم، پس مجرد وجود نداره. وجود منحصر است در مادیات. این حکم به این که وجود منحصر است در مادیات یکی از وهمیاته که اگر در قیاس رو مغالطه میکنه. پس وهم یعنی حکم وهمی، قضیه وهمی یعنی حکم واهمه در اون محدودهی که حق حکم کردن نداره. خب عرض کردم که وهم غالبا با عقل معارضه. اگر ما تونستیم در بحث ما هم عقل حکم میکنه به این که اخبار به غیب امری شاید، اگر ما سبب رو کشف کردیم وهم ما هم قانع میشه، دیگه با عقل معارضه نمیکنه. حالا که عقل حکم میکنه به امکان یا به وجوب اخبار به غیب، وهم معارضه نمیکنه، اونو قبول میکنه چون سبب رو ارائه دادیم. اگر سبب ارائه داده نمیشد فقط عقل حکم میکرد به این که اخبار به غیب ممکنه یا واجبه، وهم مزاحمت میکرد. ولی وقتی ما سبب رو اراده دیم دیگه وهم قانع میشه، خاضع میشه، دیگه با عقل معارضه نمیکنه. عقل در این مورد به قول ایشون در این بحثی که یر و او ربعتن منها، یر و او یعنی سر میکشه، گردن میکشه، چن نهو، حالا ایشون بعدن یربه ها رو معنا می کنن که گاهی تلایه یعنی مقدم لشکر، اون پیشروی لشکر رو جلو می فرستن که بره از لشکر دشمن خبر بیاره، اسمشون می دانن تلایه، تلیعه، پیشرو. این میره روی بلندی، از بلندی گردن می کشه ببینه که در دشت لشکر دشمن تا کجا رسیده و مثلا مقدارش چقدره، ساز و برگش چیه، بعد میاد خبر میده. این گردن کشیدن برای مطلع شدن رو میگن یر و او روعتن. عقلم برای مسئله اخبار به غیب همین کارو میکنه، یعنی با دقت با تأمل گردن میکشه تا اسباب رو به دست بیاره. در این کاری که عقل کرده و با گردن کشیدن و با اشراف بر مسئله کل مطلب رو حل کرده، دیگه وهم مزاحمت نمیکنه. در این مسئله که عقل با این تلاش و زحمت به دست آورده، عقل مزاحمت نمیکنه، وهم مزاحمت نمیکنه، به شرطی که ما به وهم سبب رو بفهمونیم. اما اگر اسباب به وهم فهمونده نشه چرا مزاحمتش هست؟ اثبات هم میکنه بله، این به خاطر اون تصرفات متخیل است. متخیل قانع نمیشه به هیچ وسیله، با واهمه فرق میکنه، واهمه قانع میشه، خاضع میشه. متخیله که متصرف قانع نمیشه مگر تربیتش کنه، اینا در بحثای قبل داشتیم. متخیله ای که تربیت نشه هرچی هم سبب بهش بدن، هرچی حقیقت و واقعیت رو بهش بدن، با تبدیلش میکنه، یعنی ساکن نیست. یا باید به ترتیبی اجبارا ساکنش کنیم یا باید ادبش کنیم که دیگه با اختیار پیرو ما باشه، و الا همیشه مزاحمت میکنه. حتی اگر سبب رو هم بهش بدید مزاحمت میکنه و واهمه رو هم تحریش میکنه. همین واهمه خاضر رو متخیل تحریک میکنه. در اون قضیه مرده واهمه میترسه، اما متخیله با تصرفش تحریکش میکنه، هی نمونه پیشش میاره، هی میره از تو مخزوناتی که داره یه صورتهای وحشتناکی میاره کنار وهم میذاره، وهم وحشت میکنه، در حالی که الان وحشتی نداره، خود وهم آرومه. اون گفتیم مثلا قوه متخیله به خاطر تصرفاتی که داره جستجو میکنه توی مخزونات، از تو مخزونات اونی که به دردش میخوره استنباط میکنه، در اختیار وهم میذاره، وهم وحشت میکنه. این قوه خیال بارها من عرض کردم قوه ایست که بعضی ها بر عقل ترجیحش میدن، میگن اینو باید مهارش کرد، این مهمه و خیلی فعاله، همش در جستجوه. یعنی اگر چیزی فراموش شده، قبلا گفتیم که در یادآوری امور منسی همین قوه متخیله دخیله، یعنی میره تو تمام زوایا و اون خطوط مغز، اونجاهایی که صورت یا معنا مخفی میشه اونجاها میگرده، اینا رو بیرون میاره. اگه صورت باشه در معرض حس مشترک قرارش میده، اگه معنای جزئی باشه در معرض وهم قرارش میده، وقتی ما معنای جزئی رو یادمون میاد یا صورت رو یادمون میاد، میگیم تذکر پیدا کردی. اصلا عامل تذکر متخیله. اگر متخیل این فعالیت و جستجو رو نداشت، خب صورت وقتی رفته بود تو اون زوایا مخفی شده بود، کی میخواست استخراجش کنه؟ در نمیومد، همونجا تو مخفیگاه میمون. مثل این بود که از کل مغز محو شده باشه که نسیان عارض میشد، احتیاج به کسب جدید. اما در تذکر میبینید که ما احتیاج به کسب جدید نداریم. علتش اینه که خیال میره میگرده جستجو میکنه، از اون لابله ها اینو میگیره، صورت رو یا معنا رو بیرون میاره. اینا قبلا داشتیم. اینا در نمط سوم، در نمط سوم گفته چه قوه تشخیص میده؟ عاقله، عاقله تشخیص. تمام این قوا وظیفه‌شون رو عاقله تشخیص میده، خودشون تشخیص نمیدن وظیفه‌شون چی، عاقله تشخیص. لذا اگر عاقله تقویت بشه، هر کدوم از این قوا رو در همون وظیفه خودش به کار میگیره، انسان میشه انسان کامل و خلاف دیگه نمیکنه. اما در صورتی که عاقل مسلط نباشه، بلو در یه جا زمین بخوره، انسان دیگه انسان کامل نیست، چون قوه ممکنه در محدوده که وظیفش نیست تصرف کنه. همه تشخیص ها با عاقل هست. و خذ الوهمو، یعنی اگه اسباب روشن بشه، جس و مثل فایده یک، اطمئنت نفس دو، خذ الوهمو سه، وهم خاضع می شود فلم یا عارض العقل. اگر خاضع شد با عقل معارضه نمی کند، در آنچه که یربع العقل ربعتا منها، یربع و ربعتا همیشه با هم میاد و معناش همینه، یعنی مراقبت می کند، منها یعنی من الاسباب، از این اسباب اونی رو که عقل مراقبت کرده و با گردن کشیدن به دست آورده، وهم در این امور باش معارضه نمی کنه، انکارش نمی کنه، قبول می کنه. و ذالک من اجسم الفوائد و اعظم المهمات، این یه امر کوچیکی نیست که وهم معارضه نکنه. این که ما نفسمون مطمئن بشه یک، این که وهممون خاضع بشه دو، اینا از اعظم الفوائده، من اجسم الفوائد، اجسم یعنی اعظم، و اعظم المهمات. تمام همت ما در ریاضتمون همینه که نفسمون مطمئن بشه و همچنین وهممون خاضع بشه. خب از من اعظم المهمات، مهم یعنی اون چه که ما اهمیت میدیم، اون چه که بهش اهتمام میورزیم، اعظم اون چه که مورد اهتمام ما همین هست. این من بله؟ نه، اون جسامت الفایده مطلب جداییست. حالا زالک رو من به جسامت الفایده برنگردونم، به خاطر اینکه اگه بگم زالکه یعنی بزرگی فایده، من اجتمال فوایده خوب در نمی آمد، همدن برش نگردونده، اشاره نگرفتم، اشاره نگرفتم. این دوتا سه تا مطلبه، جسامت الفایده یکیه، چون از نظر عقلی شما یه مطلب رو بدونید بهتره یا یه مطلب رو با سببش بدونید. مطلبی رو بدونید یه فایده، مطلب رو با سببش بدونید جسامت الفایده. این کاری به این نداره که نفستون مطمئن میشه یا نمیشه، خودش خود به خود یه فایده عظیمیه. بعد اون وقت اطمئنت نفس، این دوتا، بعدم خذ الوهم، این سه تا. وقت در وقتی زالک رو خوندم به اون جسامت الفایده اشاره نگرفتم، چون تکرار موضوع محمول میشد. اشاره گرفتمش به اطمئنت نفس و به خزر، به این دوتا اشاره گرفت که دیگه اون تکرار موضوع محبوب پیش نیاد. مطلب سومی که در این فصل هست همون مطلبیست که عرض کردم که ایشون میگه اگه من داستان بخوام برای تو بگم که در اون داستان اخبار به غیر اثبات بشه زیاد دارم، همونی که برای خودم اتفاق افتاده، همونی که از دیگران که مورد اطمینانم هستن شنیدم. ثم اینی لو اختصصت جزئیات هازل باب فیما شاهدناه و فیما حکاه و من صدقناه طال الکلام. اختصصت این قصه بگم، نقل کنم، حکایت بگم، اگر داستان بگم برای تو جزئیات این باب رو. فیما یعنی در وقایعی که شاهدناه و خودمون دیدیم، خیلی از وقایع بر خودم اتفاق افتاد که اخبار واقعی بود در واقع، و بعدا دیدم همونطور که خواب دیدم یا بیداری همونطور واقع شد. و همچنین فیما حکاه و من صدقناه، در اون وقایعی که حکایت کرده برای من صدقناه، و اون کسی که ما تصدیقش میکنیم یعنی مورد اطمینان ماست. ما به طور مختصر مطلب رو اثبات کردیم. اگر کسی مریض نباشه به همین مجمل اکتفا میکنه، اگر هم مریض باشه مجمل براش کافی نباشه، هرچی هم طول بدی بازم این کار میکنه، اون طولانیش هم این کار میکنه. پس لزومی نداره که ما مطلب رو ادامه بدیم، چون استفاده ای برای ادامه دادن مترتب نیست. شخص اگر بخواد کار نوشه به همین مقدار مجملی که ما بحث کردیم اکتفا میکنه. و من لم یصدق الجمله هان علیه ان لا یصدق ایزن التفصیل. کسی که جمله یعنی مجمل رو، مختصر رو تصدیق نکنه، آسان است بر او که تصدیق نکند نیز تفصیل رو. اگر مجمل رو رد میکنه، تفصیل هم رد میکنه، چون روحیش روحی خرابیه. اقولو یقالو، این در این عبارت فقط یربا و ربعتن احتیاج به معنا داشته، خواجه معنا میکنه. ربعت القوم ربعا، ربعت القوم ربعا، یعنی من براشون دیدبانی کردم، من برای قوم دیدبانی کردم. درک کردم ربعتو پشترش ربعن میاد، چه از فعل مضارع بیارین چه از فعل ماضی بیارین ربعن پشترش میاد، همیشه مثل این دوتا از هم منفک نمیشن، تو استعمالات اینطوره. چه حالا اون مضارع باشه که یربع و ربعتن در عبارت مصنف بود، چه ماضی باشه ربعت و ربعن که در عبارت خارج است، هر دو معناش همینه، دیدبانی کردم، دیدبانی کرد. ای راقبتهم، راقبتهم هم یعنی دیدبانی کردم، یعنی مراقبه کردم، ملاحظه کردم. و ذالک اذا کنت لهم طلیعتا فوق شرف، و ذالک یعنی مراقبه کردن تو. این که میگی ربعت القوم ربعن در وقتی است که تو طلیعه باشی. طلیعه یعنی همون جلودار لشکر، جاسوسی که میره خبر از دشمن میگیره و به لشکر میده. و ذالک اذا کنت لهم طلیعتن، همینطور که میخونم ربعتو بخونید با تای متکلم، اینجا رو کنته بخونید با تای خطاب، راقبتهم هم باز با تای متکلم. و ذالک اذا کنت، تو این حرف رو میزنی، تو میگی ربعت القوم ربعن وقتی طلیعه باشی براشون. طلیعه یعنی دیدبان باشی، همون جرودار لشکر باشی. فوق شرف، شرف یعنی مکان عالی، مکان مرتفع، تپه مثلا، که بری بالای تپه از اونجا طلیعه باشی، دیدبانی کنی، اون وقت میتونی بگی ربعت القوم ربعن. وقتی همچین کاری کردی، اذا کنت لهم طلیعتن فوق اون بلندی، میتونی بگی من ربعت القوم ربعن. عقلم همینطوره، استعاره آورده برای عقل، که انهو عقل برای رسیدن به این مطلب روی مکان مرتفع قرار میگیره و با اون چشم بصیرت خودش اون مطلب رو ملاحظه میکنه، اسباب رو استخراج میکنه. حالا اگر این اسباب رو به این صورت استخراج کرد، در اختیار وهم قرار گذاشت، وهم خازن میشه دیگه، معارضه نمیکنه. و هذه استعاره لطیفه للعقل المطلع على الغیب والقياس الى سایر القوا. این استعاره لطیف که مصنف این رو استعاره آورده برای عقل، یعنی عقل رو طلیعه حساب کرده، عقل رو طلیعه حساب کرده. المطلع علی الغیب بالقیاس الی سائر القوا، چقدر این عبارت جالبه. المطلع على الغیبه بالقیاس الى سایر القوا. اون دیدبانی که میره روی تپه، او مطلع میشود بر چیزی که نسبت به بقیه لشکر غیبه. اون دیدبانی که میره روی تپه مطلع میشه بر چیزی که نسبت به بقیه لشکر که میخواد بهشون خبر بده غیبه. بعد میاد به اونا اطلاع میده، پس او مطلع میشود بر چیزی که غیب است بالقیاس الى سایر لشکر، و بعدن میاد اونا رو آگاه میکنه. عقل ابتدا به اون نقش غیبی که افاضه میشه عالم میشه، مثل همون دیدبان که قبلا عالم میشه. بعد تنزل این نقش رو به قوا میده. پس حالا که هنوز تنزل نداده، مطلع شد از بر چیزی که به نسبت به سایر قوا غیبه، ولو بعدن از غیب بودن در میاد. تنزل همین نقش غیبی میاد وارد متخیله و بعدم حس مشترک میشه. انسان اون تنزل رو میبینه، از حالت غیبی در میاد. ولی الانی که عقل دیدبانی کرده و اون نقش غیبی رو به دست آورده، الان این نقش به قیاس الى سایر القوا غیبه. عبارت خیلی عبارت جالبی است. یعنی تمام اون نکته هایی که در یه دیدبان و لشکر اتفاق میفته، ایشون در مورد عقل و سایر القوا با همین عبارت کوتاه رسونده. للعقل المطلع على الغيب بالقياس الى سائر القوى، بالقياس متعلق به غیب بگیرید. این استعاره لطیف است برای عقلی که مطلع شده بر چیزی که غیب است نسبت به سایر القوى، بر اون نقش غیبی که نسبت به سایر القوى غیبه. عقل مطلع شده، زودتر هم مطلع شده، همونطور که اون تلیه لشکر زودتر مطلع میشه به چیزی که نسبت به سایر لشکر غیبه. و باقی الفصل ظاهر. خب 18 فصل در مورد اخبار به غیب ذکر کردیم. فصل اول اصل طرح بحث بود که اخبار به غیب امریست ممکن، انکارش نکن، اسبابشو خواهیم گفت. فصل دوم این بود که در خواب تجربه کردیم و قیاس هم موافق است که اخبار به غیب امریست ممکن. فصل سه تجربه رو رها کردیم چون گفتیم احتیاج به اثبات نداره، خودمون تجربه کردیم. بعد از فصل سوم تا پایان فصل 16 هم قیاس رو ادامه دادیم، قیاس رو شروع کردیم. بعد دیگه اون حواشی بحث رو گفتیم، خود قیاس در ظرف دو تا فصل تموم شد. بعد وارد بحث حس مشترک شدیم که حس مشترک از بیرون میگیره، از درون میگیره. از درون هم که گرفت، گاهی در خواب میگیره، گاهی در بیداری میگیره. شواغل حسی باید خاموش بشن تا بتونه بگیره. یه مسائلی داشتیم که همش مطرح شد، تموم شد. اخبار بغیر در ظرف 16 فصل تا اینجا تموم شد. فصل 17 هم رو اختصاص دادیم به تجربه هایی که بعضی کهنه برای مطلع ساختن بعضی از ساده ها بر غیب اعمال میکردن. فصل 17 هم رو به این صورت اختصاص دیم، فصل 18 هم همینه که الان گفتیم. الان دیگه ما از بحث اخبار و غیب به کلی فارغ شدیم و وارد مسئله چهارم از مسائل این نمط میشیم. اولی که وارد نمط شدم عرض کردم نمط ما دارای 4 تا مسئله است. البته بعدش هم یه وصیتی داریم، اون دیگه جزء نمط حسابش نمی کنیم. جزء نمط هم حسابش کردیم، حساب نیست. اون دیگه مصنف نصیحت هایی میکنه، انشالله بعدم میخونیم. یه وصیت های نصیحت هایی. الان وارد مسئله چهارم میشیم. از فهازا آخر و کلام هیفی کیفیت الاخبار عن الغیب، که از غیب چجوری باید خبر بدیم، بحثش شد دیگه. هم قیاس رو گفتیم، هم تجربه رو گفتیم، هم تجربه که خودمون به دست آوردیم، هم تجربه که کهنه داشته. در این انسان هایی که چهره عمل میکنن، خب اونا عقل ندارن، اونا راحتن. اونا چون عقل ندارن و همشون کار عقل رو میکنه. نه، ما بحثمون در انسانیست که هم عاقله هم واهمه، اون وقت عقلش رو داره. حالا یه وقت هم ممکنه یه وقتی وهم جلو با دوه، اینو نمیگن جلو دار، میره جلو چیزی در نمیاره، چیزی به دست نمیاره. مثل شخصی که بره رو تپه چی نبینه، مثلا چشمش ضعیف باشه نبینه، اونو جلو دار حساب نمی کنه، تلیه به حساب نمیاد، اون رفته تلیه بشه نشده. اما یه شخصی با چشم قوی میره خبر میاره، اون میگن تلیه. ممکنه یه وهمی جلو بده اما این تلیه نمیشه، چون درک نمیکنه. خب مسئله چهارم رو وارد میشیم از فصل 25. این هم این مسئله ظاهرن من شمردم الان یادم نیست 6 تا فصل فکر میکنم داشته باشه، یک بله 6 تا فصل داره. 6 تا فصل در مسئله چهارم بحث میکنیم. مسئله چهارم رو اصطلاحاً اسمشو میذاریم قلب العاده، یعنی عارف قدرت دارد که عادت رو قلب کنه. آتش عادتش سوزاندنه، عارف کار میکنه که نسوزونه. آب عادتش غرق کردنه، عارف بسم الله میگه روی آب رو میره غرق نمیشه. لمسالی دارم اصطلاحاً خرق العادم گفته میشه، خوارق عادت هم گفته میشه. تعبیر قلب العاده در عبارت مصنفه، خرق العاده در عبارت خواجه است. یه اصطلاح دیگه هم داریم که تو عبارت فخر رازیه، تصرف در کائنات و عناصر عالم. اینم عبارت خوبیه، تصرف در کائنات و عناصر عالم. این در آتش تصرف میکنه، آتش سرد میشه. در آب تصرف میکنه، مثل زمین میشه دیگه، قدرت غرق شدن از دست میده. معاشر بقیه چیزا که عارف تصرف میکنه در عالم و در کائنات. اینو میخوام الان بحث کنیم. پس بحث ما در مسئله چهارم باز یکی از کارهایی است که عارف انجام میده که به نظر انکار گاهی مورد توجه قرار میگیره، ولی مصنف در اینجا میخواد بگه عجله نکن، انکار نکن، قبولش کن. ایشون میفرماد که ما بعضی اخبار رو از عرفا میشنویم و زود تکذیب میکنیم، میگیم شدنی نیست. مثال هایی هم میزنن، مثلا تابستون هوای خیلی گرم که اصلا احتمال ابری در هوا نمیره، میره با دعا میکنه خدایا بارون بفرست، ابر میشه و بارون میاد. یا مثلا کسانی رو نفرین میکنه، یا هفت حمد بر مریضی میخونه، مریض خوب میشه، بعد پدر مریض میگه که این کار از خود منم برمیومد، بعد مرحوم سبزواری میگه میخوا پس بگیره، میگه پس بگیره خودم میخونه، هفته هم داشته پس میگیره، بچه مریض میشه. اون بیچاره هرچی هفتاد تا هم دارم میخونه فایده نمیکنه. بله عارف باید بالاخره دعایی بکنه تا خوب شفا پیدا بشه. نفرین میکنه، زمین قارون رو فرو میبره. نفرین میکنه، زلزله به وجود میاد، اقوم هلاک میشن، یا باد میاد هلاک میشن و امثال ذالک. یا دعا میکنه وبایی عارض شده از بین میره. حیوانات تو حیوانات مرگ و میر افتاده، با دعای این از بین میره. یا مثلا میبینیم که سوار شیر شده داره میاد، حیوان درنده‌ای رو رام کرد، میگه پس اون چی بود که زنت گفت؟ میگه اگر من اون رو تحمل نمی کردم نمیتونستم سوار این بشم. داستانش ظاهرن ابو سعید ابوالخیره، کیه؟ یا اون یکی دیگه است؟ نه خیر، یکی از این عرف، حالا ممکنه اون ایشون هم باشه، یکی از عرف، بله؟ خرقانی، بله. یا بایزید بستامی، خرقانی، بله. میره در خونه شخصی، رو در خونه ایشون در میزنه، زنه پشت در میگه کیه؟ میگه فلانی رو میخوام. چی کارش داری؟ میخوام مثلا یه دعایی بر من بکنه. زنه هر چی فوش بلد بوده به شوهره میده و میگه که این کاره نیست، شیاده، ولش کن برو. وقتی میاد تو را میبینه که این آقا آدم سوار شیر داره میاد، تعجب میکنه، میگه که چیش خودش؟ اون زنه چی میگفت؟ این چی که من میبینم چیه؟ بعد خود اون شخص میگه که اگر من در مقابل اون داد فریاد زن تحمل نداشتم، این مقام من نمیداد خدا. حالا من نمیدونم خیلی ها تحمل، بله، برای حضرت نوح حرف میکنن، شاید عرض میکنم منافات نداره، حالا برای ایشون هم گفتم، حالا شاید هم مال حضرت نوح بوده، این آقا برش بر خودش تحمله. از این کارا زیاد اتفاق بیفته. البته این، بله، بله البته خیلی حتی که در مقابل بدرفتاری های زن تحمل میکنن، ولی همچین مقامی یک دهمی مقام بهشون داده نمیشه. تازه اگه چیزی هم اگه داشته باشن ازشون میگیرن. بله 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 ایشون میفرماد که امور زیادی از این جور امور اتفاق میفته، ولی هیچ کدومشون ممتنع عقلی نیستند. اگر ممتنع عقلی بودن خب توجیه بردار نبودن، اما چون ممتنع عقلی نیستند توجیه بردارن، ما توجیهشون میکنیم. شما عجله نکنید و زود رد نکنید، راه توجیه داریم، توجیه طبیعی داریم. تنبیه ولعلك قد یبلغك من العارفین اخبار یکاد و تعتی به قلب العاده، شاید به تو از عارفین خبرهایی برسه که بگن این خبرها اینه که خبرها اینطوری به تو اعلام بشه که اینا قلب عادت کردن، یعنی عادت رو عادت یک عنصری رو عوض کردن، حالت عنصری رو عوض کردن. اون وقت فتوباد رو علت تکذیب، تو هم سریعا تکذیب کنی، ممکنه خبر به تو برسه تا مبادرت به تکذیب کنی. و ذالکه مثل ما یقال، این اخباری که به تو میرسه مثل این خبرهایی که من میگم. این عارفن استسقال ناس فسخو، باران خواست خدا باران فرستاد، برای مردم طلب باران کرد، سخو اونها هم سیراب شدن، باران بهشون داده شد. او استشفا لهم فشفو، برایشون طلب شفا کرد، اونا شفا داده شدن، مریض بودن این دفته ها کرد شفا داده شدن. او دعا علیهم، دعا علیهم نفرینشون کرد، دعا علیهم یعنی بر علیه اونها دعا کرد، نفرین کرد مردم را، فخصف بهم زمین فرو بردشون. و زلزلو، گرفتار زلزله شدن. او حلکو به بچن آخر، یا حلکو، حلکو به بچن آخر، به یه صورت حلاک شدن. مورد بعدی، و دعا لهم، دعاشون کرد، دعای به خیر. فصرف عنهم الوبا، وبا ازشون برداشته شد، گرفتار مرض بودن، مرض برداشته شد. ول موتان موتان یعنی مرگ و میری که در حیوانات افتاده، وبا خب در انسانه، حالا در حیوان ممکنه باشه، و موتان در حیواناته، یعنی اقنامشون، گاوشون، گوسفندشون، شتراشون مرض افتاده توشون، دارن میمیرن. این دعا میکنه همشون خوب میشن. موتان درسته؟ ولی موتان باشه علا وزن توفان، یعنی به سکون واف بخون، به سکون واف بخون. بله موتانه، موتان داریم، موتان داریم. ایشون یعنی خاطر بعدا میگه موتان نخون، موتان بخون، بر وضع توفان. منظور این که واف ساکن باشه، واف متحرک نباشه، کار به میم نداریم. البته لغت موتان نوشته، لغت موتان نوشته، حالا همون اکرد میکنم یه توجیهشه که واو رو ساکن کن. و سیل و توفان، فصرف عنهم الوبا و الموتان و سیل و توفان. او خشع لبعضهم سبعون، برای بعضش میبینید که درنده خشوع کرده. او لم ینفر عنهم طایرون، کنار پرنده رد میشه، پرنده فرار نمیکنه. لم ینفر عنهم طایرون، فرار نمیکنه، نمیپره پرنده از پیشونه. او مثل ذالک، اما من مالات و خطفی طریق الممتنع صریح، به شرطی که از چیزهایی باشه که در ردیف ممتنعهای صریح نباشه، ما در اون سلسله قرارشون ندیم. اگر در جزء ممتنعات صریح باشه قابل توجیه نیست، جا داره تکذیب بشه، اون باید هم تکذیب بشه. اما چیزهایی که در ردیف ممتنعهای صریح نیست و به نظر شما ممتنع میاد، اونها رو شما تکذیب نکن، راه داره. فتوقف ولا تعجل، فتوقف ولا تعجل، نه لا تجعل، توقف کن ولا تعجل، عجله نکن، زود رد نکن. شما فلا تعجل دارید بله؟ فإن الأمس بله؟ قدیمی تعجله، چون من با خود نویس روز کردم مذهبه قدیمی نگاه کردم فلا تعجل غلطه. فتوقف ولا تعجل، عجله نکن. فإن الأمثال هذه الأشیاء، این کارها اسبابی فی اسرار طبیعت دارن، یعنی در خود رموز طبیعت اسراری است که اینا رو باید از خود طبیعت استخراج کنیم. اون اسباب باعث میشن که ما بتونیم این کارا رو انجام بدیم. اگر اون سبب در اختیار ما باشه ما هم انجام میدیم، در اختیار نبی باشه نبی هم انجام میده، کار خلافی نیست. و ربما یتعطالی ان اقص بعضها علیک، برای من میسر است که بعضی از این اسباب رو بر تو بخونم، بر تو بگم، که در فصل بعدشون شروع میکنه به ذکر اسباب. چلا بقیه شون رو برای فصل بعد.